بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب قاعده اول که بحث از دخالت اراده در معنای موضوع لهی بود، یا اصطلاحا عنوانش ای بود که الفاظ وضع شدن برای ذات معانی نه با قید مراد بودن، به حمد الله و المنه تمام شد. میرسیم به قاعده دوم. بحثمون رو تکرار میکنم، ما بحثمون سر اینه که داریم قواعد الاصول بحث میکنیم، اونم بر محور این کتاب قواعد و اصول فقه علی مذهب امامی. قاعده دوم که در اینجا مطرح هست اینه که آیا در مفاد هیئت، در مفاد هیئت آیا اطلاق راه داره یا اطلاق راه نداره؟ آیا مفاد یک هیئت مطلقه یا اینکه نه خیر نیست؟ خوب دقت بفرمایید. یا به نوعی بلاز این که میگن بعدن خواهند گفت که هیئت از معانی حرفیه هست، پس بحث کلمون این است که آیا در معانی حرفیه اطلاق راه داره یا نداره. معانی حرفیه، ببینید گاهی از ناحیه شارع مقدس یه امری وارد میشه، شارع مقدس میگوید آقا سله یه هیئت، سله یک هیئت، هیئت امر، این هیئت امر، یا گفته هجل هجیه یا هجل بید، هج فعل امر ها از حج یا هجو، از تهجو که بخوایم امر درست بکنیم تار ور میداریم میشه هج، چون مضاعفه درش احجج میشه، بگه احجج البیت، یا بگوید هجل بیت یا هجل بیت، درش سه وجه جایز. شارع مقدس فرموده آقا هجل بیت، حج بیت به جا بیار، یک هیئت، هیئت امر. خب حالا ما نمیدونیم که آیا هجل بیت در هر حال اطلاق داره، اطلاق داره یعنی در هر حالی هجل بید، مریض بودی بله هجل بید، سالم بودی هجل بید، پول داشتی هجل بید، پول نداشتی هجل بید، را مسدود بود هجل بید، مسدود نبود هجل بید، آیا این هیئت مطلق و وقتی هم شد مطلق یعنی در هر حال ثابت، یا این که نخه مطلق نیست، این اتفاقا مقید و مشروط به بعض از شروطه. حج البیت ان استطعت، اگر استطاعت داشتی حج البیت، مثلا اگر طریق مفتوح بود باز بود حج البیت، اگر خطری شما را تهدید نکرد. الان دعوا سر اینه که اگر یه هیئتی یعنی یک امری نهی از ناحیه شارع به دست ما رسید، آیا این امر، هیئت امر مطلقه، یعنی ثابت است فی کل الاحوال، یا نه خیر مطلق نیست بلکه ثابت است در بعض احوال نه بعض دیگر. و ما آیا میتونیم برای اثبات مطلق بودن این هیئت مثلا به مقدمات حکمت بله تمسک کنیم، یعنی اجرا کنیم مقدمات حکمت را؟ مقدمات حکمت که خاطر مبارک تو هست چی هست؟ یعنی در مطلق وقتی یک میبینیم مثلا شارع مقدس اولا در مقام بیان قرینه بر خلاف اطلاق هم نسب نکرده در کلامش، مورد یا اون هیئت اصطلاحا هم قابل اطلاق هم قابل تقیید، همه اینها دست به دست هم دیگه میدن، میگه آقا شارع میتونست، خوب نهایت بفرمایید، میتونست قید بیاره، این که قید نیاورده پس معلوم میشه مرادش چی بوده، مرادش مطلق بوده. آیا برای اثبات اطلاق میتوان به مقدمات حکمت رو آورد و اجرا کرد مقدمات حکمت را برای اثبات مطلق بودن یا نه؟ در این رابطه خوب دقت بفرمایید، در این رابطه کلمات و سخن اصولیین مختلفه، یعنی بین اصولیین اختلاف نظر وجود داره. دو قول در اینجا وجود داره. قول اول قول جناب شیخ انصاریه رضوان الله تعالی علیه، قول از شیخ انصاری قائل به امتناع شده، میگه آجون اگر یه هیئتی به دست ما رسید مثلا حج البیت، نمیتونیم اثبات اطلاق براش بکنیم، بگیم این چیه، بگید این مطلقه فی کل الاحوال. توجه فرمودید، شما بایستی حج خانه خدا به جا بیاری و برای اثبات این اطلاق به مقدمات حکمت رو بیاریم، نمیشه این کار رو کرد. کی میگه این حرفو؟ اینه جناب شیخ اعظم شیخ انصاری میگه در مطارح الابزار که تقریرات ایشونه به قلم مرحوم کلانتر. قول دوم قول به امکانه. قول به امکان مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی، مرحوم امام و بعضی دیگه از بزرگان میگن بله هیئت هیئت اطلاق میپذیره، اطلاق در هیئت راه داره. او آقایون مثل شیخ انصاری میگن نه اصلا هیئت مطلق نیست، اطلاق در هیئت راه نداره. این بزرگواران، این دو بزرگوار میگن نه خیر اطلاق در هیئت راه داره. خیلی خوب، او کسانی که قائلن که اطلاق در هیئت راه نداره مثل شیخ انصاری، حرفشون اینه، وقت همی باعث شده که ما اصلا این قاعده رو بحث کنیم. حرفشون اینه، میگن آقا جون هیئت، مفاد هیئت مثل مفاد حروف میمانه، پس در واقع هیئت معنای حرفی، هیئت یه معنای حرفیه. چطور معنای حرفی تشخص داره؟ ببینید حرف تشخص داره، جزئیه، چون به تنهایی معنایی نداره. درسته؟ وقتی ما میگیم که سله فی المسجد، این حرف فی رو بین سله و مسجد میاریم، افاده ظرفیت میکنه، افاده یه ظرفیت خاص میکنه، که مربوط به جناب عالی است که فاعل صله هستید و اون مکانی که اسمش هست مسجد. پس بنابراین دقت می‌فرمایید، بنابراین مفاد هیئت مثل مفاد حروف جزئی‌اند. درست؟ حالا معنای جزئی هم دیگه اطلاق تقید نمیپذیره، اطلاق تقید مال معانی کلیه. توجه فرمودید اطلاق و تقید در جزئیات راه نداره. شیخ انصاری میگه که آقا جون امکان نداره ما در رابطه با هیئت قائل به اطلاق بشویم. اطلاق نداره هیئت، از معانی حرفیه است. وقتی هم اطلاق نداشت نمیتونیم بریم سراغ مقدمات حکمت برای اثبات اطلاق. این فرمایش ایشون. حالا این فرمایش نیاز به توضیحی داره. چند تا مطلب رو ما به عنوان مقدمات این فرمایش باید توضیح بدیم. یکی از اون مطالب اقسام وضعه. خوب دقت کنید، یکی از اون مباحث معروفی که شما هم تو اصول فقه خوندید، هم تو الموجز ابتدا خوندید، بعد اصول فقه خوندید و بعد هم تو کفایه، بس انواع و اقسام چیه؟ وضع. وضع در مقام وضع وقتی میخواد لفظی رو برای یک معنای مخصوصی وضع بکنه، ابتدا میاد لفظ و معنا رو تصور میکنه. وضع میاد لفظ و معنا رو ابتدا تصور میکنه، سپس میاد اون لفظ رو برای این معنا وضع میکنه. بنابراین کیفیت وضع چهار صورت درش قابل تصور. یک، وضع خاص. بفرمایید موضوع الله خاص یعنی چی؟ یعنی اول وضع میاد معنایی رو تصور میکنه که جزئی و خاصه، یک معنای خاص و جزئی رو تصور میکنه و لفظی که دلالت بر این معنای جزئی و خاص میکند اون رو هم بله قاعدتا جزئی و خاصه، چون لفظ دال بر این معنای جزئیه، طبیعتا باید لفظم جزئی و خاص باشه. مثل نامگذاری برای فرزند، مثل اعیان شخصیه، پدر فرزندش که به دنیا میاد اولی فرزند رو تصور میکنه، بعد لفظ زید رو هم تصور میکنه، بعد لفظ زید رو میاد وضع میکنه برای بله این فرزندی که تازه به دنیا اومده. این میشه وضع خاص، موضوع الله خاص. وضع خاص موضوع الله خاص، مثال معروفش چیه؟ اعیان بله اعلام. بفرمایید اعلام شخصیه. خیلی. نوع دوم، وضع عام، موضوع الله هم عام، هر دوتاش عام. یعنی معنایی رو که ابتدا وضع تصور کرده یک معنای عام و کلیه، لفظ دال بر اونم یه لفظ کلیه، مثل وضع لفظ انسان برای معنای کلی حیوان ناطق. حیوان ناطق که معنا هست، که یک معنای کلی است، معنای کلی یعنی قابل صدق بر کثیرینه. بله معنای کلی یعنی قابل، یعنی ما لا یمتنع فی فرض و صدقه علی کثیرین، امتناع نداره که بخوایم اون رو بر کثیرین صدق بکنیم. این معنای کلی رو ابتداعا واضح میاد تصور میکنه، لفظ انسان رو هم که یه لفظ کلی هست یعنی دال برای یک جزئی خاصی نیست، میاد قرار میده برای او. این میشه وضع عام، موضوع له عام. توجه فرمایید. نوع سوم، وضع عام موضوع له خاص، یعنی معنای تصور شده معنای کلیه، ولی لفظ رو برای خود اون معنای کلی قرار نمیدیم، بلکه لفظ را برای بله مصادیق آن قرار میدیم، مصادیق آن معنای کلی. مثل چی آقا؟ مثل اسم اشاره. هازا برای اشاره به مفرد مذکره، مفرد مذکر مشارون الی که می شود بدان اشاره کرد، جلو چشممونه. خب مفرد مذکر مشارون الی، ما یه مفرد مذکر مشارون الی عرضم به حضور با سعادت شما که تصور میکنیم. پس وضعمون چیه؟ وضعمون عامه، چون معنای کل و معنای متصور هنگام وضع یک معنای عامیه و او عبارت است از مطلق و کلی مفرد مذکر مشار الیه. یک معنای کلی رو ما ابتدا چیکار کردیم؟ تصور کردیم و بعد لفظ هازا رو نمیام لفظ هازا رو بذاریم روی این معنای کلی مفرد مذکر مشار الیه، بلکه لفظ هازا رو میذاریم رو چی رو یک فرد و یک جزئی از افراد مفرد مذکر مشار الیه. وضعمون میشود عام، چون در هنگام تصور آقای واضح یک معنای عامی را تصور کرده، وضع اون عامه ولی موضوع اون له، یعنی اون لفظ وضع شده برای آن در ازای آن معنای عام می شود خاص، به دلیل اینکه هازا رو وضع میکنیم نه برای کل اون معنای کلی، برای یک فرد از مثل اسم اشاره. حالا همینجا معانی حرفیه هم همینطوری هست، معنای حرفی هم از این قسم چندم هست، قسم سوم هست، یعنی وضع در معانی حرفیه وضع عام است، موضوع له بله خاص. یعنی عرضم به حضور با سعادت شما که در رابطه با این اینقدرم حرف و حدیث بین محققان و اندیشمندان این میدان زده شده که خدا می داند. مثلا فرض بفرمایید میاد در فی میاد مطلق ظرفیت را، ابتداءن آقای واضح مطلق ظرفیت را که معنای فی ظرفیت هست، ظرفیت مطلق اون رو میاد تصور میکنه، بعد لفظ فی را برای مطلق ظرفیت وضع نمیکنه، برای یک ظرفیت خاص. یعنی مثلا در مثال بله سلیت و فل مسجد، نماز خوندم در مسجد، این فی ظرفیت را میرسانند. اینجا این فی را ورد آقای واضح وضع کرد برای یک ظرفیت خاص، یه ظرفیتی که طرفین این ظرفیتی که شمایی که میگی سلیت و فن مسجد، یکیش هم این مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی، درست؟ پس بناهن الهازا معانی حرفیه هم از نوع سوم هم، یعنی وضع عام موضوع اونله خاص، در بارش حرف و حدیث زیاد. قسم چهارمی هم داریم، قسم چهارم برعکس قسم چندم هست؟ قسم سوم. یعنی معنای مورد نظر که واضح اول تصور کرده، اون معنای مورد نظر اول خاص باشه، معنای مورد نظر خاص باشه دقت فرمودید. اما هنگام وضع بیاد یک لفظ عامی، یک لفظ کلی را برای اون معنای خاص قرار بده. بله دیگه، که اصولیین میگن این محاله، خاص نمیتونه آینه برای بله عام باشه. این به حسب تصور چهار قسمه، ولی به حسب به حسب تصور چهار قسمه، اما به حسب امکان وقوعی سه قسم بیشتر نیست. این قسم چهارم امکان بله ندار. البته در رابطه با قسم سوم هم یه اختلاف نظری وجود داره. بعضی ها قائلن که قسم سوم هم بالاخره ممکن نیست. عرضم به حضور با سعادت شما که این یک مطلب در رابطه با اقسام وضع. پس مشهور میگن در اون سه قسم اول اختلافی نیست، یعنی در امکان سه قسم اول اختلافی نیست، ولی در امکان قسم چهارم به هر صورت قبول ندارن، میگن قسم چهارم ممکن نیست. قسم سوم هم در رابطه با امکانش حرف ندارن، در رابطه با وقوعش اختلاف دارن که آیا واقع شده قسم سوم یا واقع بفرمایید نشد. یه کوچولو اینجا دوباره یه بحث کوچولو دیگه مطرح بکنم که دیگه رفع زحمت بکنیم. یکی دو تا نکته است. نکته اول اینه که ای که میگیم آقا وضع عام، موضوعون لعام، وضع فعله و کار کیه؟ کار جناب وضع. بحث پیش میاد که حالا وضع چه کسی؟ وضع کیه؟ وضع یه شخص محترم معین شناخته شده ایست یا نه وضع مثلا خداست؟ وضع بشره؟ وضع خداست؟ در رابطه با اینکه وضع کیه دو تا نظریه معروف وجود داره. الف وضع بله خداست، خدا وضع. تمام اصولیین عامه اهل سنت و از میان اصولیین خودمون مرحوم علامه نائینی، محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، قائلن که وضع کیه؟ خداست. استدلالم کردن به این آیه شریف که و علم آدم و علم آدم الاسماء کلها. علم فاعلش خداست، خدا تعلیم داد. ای علم چون به باب تفعیل رفته، اگر علم علم بود یه مفعول داشت، علم تو، درست؟ ولی رفت به باب تفعیل شد دو مفعولی، علم یعنی علم الله آدم الاسماء، خدا تعلیم داد آدم را اسماء، اسماء را به آدم تعلیم داد، درست؟ خب این آیه شریفه میگه پس باید سیق ای که خدا اسما رو با آدم تعلیم داد، معلوم میشه قبل از خلقت آدم یه اسمایی بود. خب یه اسما رو کی گذاشته بود؟ آدمیزادی که نبود زمان اسما بگذاره، اسم بگذاره. معلوم میشه خدا این اسما رو قبلش بله وضع کرد. عرضم حضور با سعادت شما که
اصلا اینجا خواهد میگه واضح اصلی کیه؟
ما میگیم واضح. آره دیگه واضح اصلی که بله
خیلی.
آره دیگه ببینید الان که پدر میتواند واضع باشد به دلیل اینکه میاد چکار میکنه؟
اسم
میاد اسم میزه. الان یه مخترع میاد یه وسیله رو میسازه یه اسمی برش میگذاره. اینا بستره اینا نیست. آره دیگه الان میان اختراع میان دیگه تو همین چیز فرهنگ کده مربوط به لغات میان برای چیزا واژه هایی میسازن که فارسی و گویش فارسی باشد. مثلا از برای هلیکوپتر مثلا فرض بفرمایید لفظ بالگرد رو وضع میکنن، برای کامپیوتر که واژه خارجی هست و بالاخره حالا اصلش کجاییه نمیدونم، انگلیسیه به نظرم.
برای اتوبوس گذاشتن وسیله حمل و نقل عمومی.
آره دیگه وسیله حمل و نقل عمومی. یا مثلا برای این گفتن رایانه، رایانه. یا برای سوبسید گفتن چی چی؟
یارانه
و همسال اینا. اینا همش واسه. ولی بس اوجا که مطرحه یعنی واضح اول کیه؟ واضح اول، اولین واضح. یک نظر این است که خداست. نظر دوم این است که واضح بشره. خب اینایی که میگن واضح خداست به این آیه استدلال کردن و علم آدم الاسماء بله کلا
میگن مثلا یعنی واضح
نخه نخه علم یعنی تعلیم داد، یاد داد خدا به آدم اسما را. او کلمه اسما میگه اسمها رو خدا به آدم یاد داد، یعنی گفت جناب آدم ای اسم شیشه است، ای اسمش لامپه، ای اسمش پنکه است، ای اسمش دیواره، ای اسمش پنجره است. درست؟ اسمها رو بهش یاد داد. اسم یعنی چی؟ یعنی قبلا می بودن دیگه، اینا این اسم ها گذاشته شده بودن برای این، برای این جدار. اسم جدار رو گذاشتن رو دیوار. این معلوم میشه قبلا این کار شده توسط خدا، چون بشری که نبوده، بشر اول آدم.
دیواری که نبوده
مثلا دارم میگم درخت که بوده سنگ که بوده، حجر بوده، شجر بوده، مدر بوده. حالا من مثال دارم عرض میکنم دیگه. شما عرضم بوده تو معلوم میشه یه اسم بود از قبل. خب کی اسم رو گذاشته؟ آدمیزادی که نبوده که اسم خود بگذاره، این اسم خدا گذاشته. جوابی که میشود بهش داد اینو بگم بعدا من خدمتتونم. جوابش اینه که اینا میخوان بگن که پس وضعی قبلا وجود داشته. جوابش این است که دنباله آیه میگه ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اینها رو عرضه کرد بر ملائکه و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خب این عرضهم این منافات داره با اینکه مراد از این اسماء همین اسم ها باشه، چون اگر مراد همین اسم ها بودن خدای متعال میفرماید ثم عرضها علی الملائکه، ضمیر ها می آورد. خوب دقت بفرمایید. چرا؟ به دلیل اینکه عرضهم ای هم بفرمایید برای ذوی عقوله. وقت معلوم میشه اسما که ذوی عقول نیستن، معلوم میشه که این مراد از اسما همین نام ها و نام گذاری ها نیست، چون اصلا این نمیتونه ملاک برتری انسان باشه. قرآن میگه که آدم چقدر مقامش بالاست که خدای متعال وقتی آیه شریفه مثلا فرض بفرمایید که مطرح میشه، بذارید من این آیه شو یه لحظه براتون یه کوچولو از این آیه بیارم. بله علم آدم الاسماء كلها. فقال انبئوني ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. دلیل برتری انسان بر ملائکه، دلیل جایگاه بسیار والای انسان این است که مثلا فرض بفرمایید که انسان یا آدم ای اسمار چی؟ بلد بود. آخه ای که حالا مثلا اسم اینو بلد باشیم که اسم این درخت شجره، اسم این سنگه، بفرمایید حجره، اسم او دره یا اسم نمیدونم اون خاک ریگهای تو صحرا مدره، ای که سبب امتیاز نمیشه. معلوم میشه مراد از این اسما اعیان بودن، یه چیزهای یا علم خاصی بوده، یه چیز دیگری بوده غیر از فقط صرفا یه نامگذاری که ملائکه قائل قادر برای کار نبودن. وقت آدم و خدا به خودش میباله میگه بار کلا بله فلما انبعهم به اسمائهم قول علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. وقت فرمود ملائکه بر آدم چکار کنید؟ سجده کنید. فقط صرفا یک نامگذاری. بله اون روایت میدم. پس استدلال این خیلی قابل قبول نیست. یکی دیگه از مطالبی که آقایون بهش استدلال کردن، استدلال به این آیه شریفه است که و من آیاته خلق السماوات والارض و خلق و السنتکم و الوانکم. یکی از نشانه های خدا خلقت آسمان ها و زمین و خلقت و اختلاف زبان شما و الوان شما. گفتن اینجا اختلاف زبان ها نشانه خداست، یعنی اختلاف زبان دست خداست، نشانه خداست. میگه یکی از نشانه های خدا این است که زبان شما با همدیگه چیه؟ مختلفه. خود این اختلاف زبان شده یک نشانه و علامتی برای خدا، دال بر وجود مقدس باری تعالی. حالا اگر واضع این لغات مختلف بفرمایید بشر بود، آیا این دیگه میتونست نشانه خدا باشه؟ آیا دیگه ربطی به خدا داشت؟ واضع میشد بشر ربطی به خدا ندارد. و استدلالای دیگری هم البته آوردن، دیگه ما قرار نیست به همه اینها اصطلاحاً بپرداز. پس در اینجا دو تا نظریه وجود داره. نظریه عامه این است که واضع خداست، واضع ذات مقدس باری تعالی است، محقق ناینی هم همین حرفو میزنه. ولی گروه دیگر یا مشهور اصولیین قائلند که واضع هستی بشره، لیکن نه شخص خاص از بشر. این بشری که و انسانی که جریان داره در طول حیات جامعه بشری، هی به مرور با روی کار آمدن هر اصطلاحاً موجودی، اینها آمدن چیکار کردن؟ یک نام برای آن وضع کردن. همونطوری که عرض کردم، مثلا یه مخترع یه چیزی رو اختراع کرد، ادیسون این انرژی خاص رو اختراع کرد، اسمش رو گذاشت چی؟ اسمش گذاشت برق، مثلا عرض میکنم و هاکذا. تا بعد انشالله دنباله بس باشه. انشالله هفته آینده با فضل خدا زنده بمانیم. بله؟
شنبه مثل
یک شنبه
یک شنبه هفته. صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.